بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. با آیات قرآن و احادیثی که از اهل بیت رسیده معلوم شد عهد الله که چند بار در قرآن کریم ذکر شده، به همین ترکیب کلمه عهد و بعد از عهد الله که روی هم رفته میشه عهد الله، دارای سه مصداق اتم و اکمل، یعنی این کلمه همراه با الله سه حقیقت رو نشون میده. یکی این که عهد الله، پیمان خدا، که این پیمان در ارتباط با مردم، بین خدا و مردم، عبارت از قرآن کریم، و یکی هم عبارت از نبوت و رسالت، و یکی هم عبارت از امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام. در زمینه معانی عهد الله در جلسات تا قبل از روز گذشته یک سلسله مسائل علمی، تفسیری، منطقی و روایتی بیان شد. دیروز گذشته وعده دادم که از هر کدام از قرآن و نبوت و امامت فرازی رو، قطعی رو نقل کنم که معلوم بشه پیمان خدا با بندگانش چه مسائلی رو در بر داره. پیمان نبوت که باز پیمان خداست، و پیمان ولایت و امامت چه حقایقی رو در بر داره. اینهایی هم که بنا شد عرض بکنم در سه بخش، قطره ای از دریای پیمان قرآنی و نبوتی و ولایتی پروردگار مهربان عالم، و این که ما موظف هستیم به خاطر خودمون، به خاطر زن و بچه‌مون، به خاطر دنیامون، به خاطر آخرتمون وفادار به این عهد خدا باشیم. و در ضمن بیان یک آیه، یک دو روایت، کیفیت وفاداری به این پیمان ها هم روشن خواهد شد و وفاداران به این پیمان ها یقیناً به فرموده امیرالمؤمنین از دو زندگی خوب، از دو زندگی قابل قبول، از دو زندگی بسیار با ارزش برخوردار خواهند بود. یه زندگی، زندگی در دنیا، و یه زندگی هم زندگی در آخرت، که تعبیر پروردگار از زندگی دنیا در رابطه با وفاداران حیات طیب است و تعبیر حضرت حق از زندگی وفاداران در قیامت عیش راضی است. عیش یعنی اون زندگی که رفاه اون زندگی، لذت اون زندگی در درجه کمال و دارای کیفیت و کمیتیه که دارنده اون زندگی 100% به اون زندگی راضی و خوشنوده. یعنی در اون زندگی تمام توقعات انسان، آرزوهای انسان، خواسته های انسان، مشتهیات انسان جواب داده میشه و انسان نه حالت آرزو در اونجا خواهد داشت که بهش نرسه و آزارش بده، و نه چشم داشتی به زندگی دیگران خواهد داشت. یه زندگیه که چیزی در اون زندگی کم نیست و خوشنودی و رضایت انسان به اون زندگی 100% و کامله. و به عبارت دیگه در اون زندگی انسان نه حسرت چیزی رو میخوره که چرا نداره، و نه حسرت گذشته رو میخوره که چرا از دست داده، و نه حسرت آینده رو میخوره که چه خواهد شد و تو غم و غصه باشه. این اسمش عیش راضی است، که در این عیش راضی انسان در یک آرامش کامل به سر میبره و در یک بی‌توقعی جامع به سر میبره. حالا در زمینه عیش راضیه میشه آیاتی رو از قرآن کریم هم قرائت کرد که فرصت از دست میره. من اون آیاتو اگر بخوام قرائت بکنم به فرازی که میخوام براتون بگم ممکنه نرسم، اما از قرآن مجید یک آیه رو انتخاب کردم، کتابی که عهد الله، این آیه آیه 90 سوره مبارکه نحل، حدود اوائل جزء 15 و آخرای جزء 14 که در این آیه شریفه پروردگار مهربان عالم 6 حقیقت رو مطرح میکنه که 3 موضوعش رو امر واجب میکنه: آراسته به اون باشید، و 3 موضوعش هم نهی واجب میکنه که مواظب باشید تا آخر عمرتون خیمه زندگیتون، دامن زندگیتون، خودتون و زن و بچه‌تون و تا جایی که میتونید اجتماعتون به این 3 برنامه گرفتار نشه، دوچار نشه. اون 3 برنامه اول واقعا یک کلید 3 دندانه است که میتونه در آخرت 8 در بهشت رو باز بکنه، و 3 چیزی که نهی شده یک کلید 3 دندانه است که کسی بخواد یا نخواد تو دست خودش میچرخه و درهای جهنم رو باز میکنه. در پایان آیه شریفه هم که موج محبت و رحمت و لطف و کرامت ازش برداشت میشه، به بندگانش میفرماید یعظکم لعلکم تذکرون، من شما رو موعظه میکنم، نصیحت میکنم، با این 6 مسئله راهنماییتون میکنم برای این که حقایق لازم رو در رابطه با زندگیتون بفهمید و متذکر بشید. ان الله، چقدر این آیه زیباست. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خداوند شما رو امر میکنه به عدالت. عدالت در چی؟ عدالت در کجا؟ عدالت در چه موردی؟ اولا درباره عدالت یه بیانی رسیده که این بیان من نمیدونم روایت از معصوم نقل شده یا یه جمله حکیمانه استواریه که ریشه این جمله در بسیاری از آیات قرآن مجید قابل دیدنه، که در این جمله می فرماید بالعدل قامت السماوات و الارض، برپایی همه آسمان ها و زمین بر اساس عدالت، یعنی ستون این ساختمان عظیم آسمان‌ها و زمین و قانون عظیمی که بر این جهان حاکمه و جهان رو سر پا نگاه داشته، عدالت. البته عزیزانی که اهل مطالعه‌ان، مخصوصا اونایی که کتابهای سالهای آخر تحصیل قبل از دانشگاه رو میبینن یا در دانشگاه دارن تحصیلات میکنن، این جمله برای اونها بیشتر روشن و معلومه که تمام آسمانها و زمین بر اساس عدالت سر پاست. حالا یه گوشه ساده شو من برای خودمون عرض بکنم که اگر این نبود، این برپایی پیدا نمی شد. فاصله بین تمام کرات بر اساس عدالت. یعنی چی؟ عدل در لغت عرب به معنای هر چیزی رو در جای معین و لازم خودش قرار دادنه. این معنی لغت عدل که عربیش اینه، العدل وضع و شیء فی موضعه. عدالت یعنی در این عالم، حالا یا به اختیار یا به غیر اختیار، هر چیزی رو در جای خودش قرار دادن. حرارت بدن ما برای اینکه بدن ما سر پا باشه و سالم باشه طبیعتاً باید 37 درجه باشه. اگر بشه 39 ما تب میکنیم، اگر بشه 40 هزیون میگیم، اگر بشه 41 چیزایی رو میبینیم که هیچ کدومش هم وجود خارجی نداره و اگر بالاتر بره ما رو از بین میبره. این حرارت اگر بیاد پایین تر ضرر داره برای ما. فشار خون بدن حد معینی داره، اون عدالت فشاره. قند خون حد معینی داره، اون عدالت در قنده. هر کدام از اون چه که در درون بدن ماست از جای خودش تغییر بکنه، یعنی وضع و شیء فی موضعه به هم بخوره، 37 درجه بشه 38، دیگه بدن ما راحت سر پا نخواهد مون. این که میگه بالعدل قامت سماوات و الارض، یعنی این اندازه های بین کرات همین باید باشه، سر جای خودشه. اگر بین زمین و بین خورشید 150 میلیون کیلومتر فاصله است، این بر اساس عدالته. چرا که اگر این 150 کیلومتر فاصله بیشتر بشه تمام موجودات زمین یخ میزنن، اگر کمتر بشه تمام موجودات زمین آتیش میگیرن. این معنی عدالت، عدالت در اندازه، عدالت در حجم. اگر خورشید از این حجمی که داره کوچیکترش بکنن دیگه این بساط سر پا نخواهد بود، اگر بزرگترش بکنن بهش اضافه کنن دیگه سر پا نخواهد بود. اگر زمستان رو از زمین بگیرن و به پاییز و بهار اضافه کنن، ما دیگه سفره روزی نخواهیم داشت. اگر تابستان رو از زمین بگیرن، بهار و پاییز رو بهش اضافه بکنن، خیمه حیات جمع خواهد شد. اگر هفت قسمت آب کره زمین و شیش قسمتش کنن، زندگی نابود خواهد شد. اگه یه برابر دیگه بهش اضافه کنن، زندگی نابود خواهد شد. اگر کوهای کره زمین و از سر جاش وردارن، یعنی اون عدالت که وضع و شیء فی موضعه و زمین رو صافش بکنن، دائم در زمین بادهای طوفانی خطرناک خواهد وزید که یه ساختمون دیگه سر جاش نخواهد ماند. این معنی عدالت، این ارزش عدالت، این سود عدالت، این منفعت عدالت. بالعدل قامت السماوات و الارض، ان الله یأمر بالعدل، خودش عادله. عدالت رو در همه جا حکم فرما کرده و جهان در آغوش عدالت. به ما هم امر میکنه با دست خودتون، حالا که انسان مختار و آزاد هستید، در همه چی عدالت و رعایت، یعنی هر چیز رو در جای معین خودش قرار بدی. من اگر بیام یه تریلی برنج ایرانی رو با دو تا تریلی برنج خارجی قاطی بکنم و مشتری بیاد به من بگه 10 کیلو برنج خالص ایرانی به من بده، من از این برنج بدم، این ظلم غش در معامله است. پولی که هم مشتری میگیرم حرام، معاملم باطله، چون وضع و شیء فی موضعه نشد. اگر من چای ایرانی رو با چای خارجی قاطی بکنم و به عنوان چای خالص خارجی بفروشم، این وضع و شیء فی غیر موضعه، این ظلمه، ظلم. اگر خانوما و دختر خانومایی که پروردگار فرموده میخواین بیرون برین اجازه دارین، ولی جوری برین بیرون که از نظر زیبایی، جوانی، شناخت نشین و از چشمهای گناهکار دور بمانید، اگر بی حجاب و بد حجاب بیان بیرون، این ظلم به آیات کتاب خداست، این خلاف عدالت. عدل وضع و شیء فی موضعه. حالا من دو سه تا آیه راجع به عدل در موارد دیگر زندگی بخونم. اذا قلتم، دهان که باز کردید برای سخن گفتن، فعدلو، عدالت در سخن رو رعایت کنید، کلام رو در جای خودش قرار بدید، کلام رو در جای خودش بگذارید. در حق احدی نه افراط کنید نه تفریط، به عدالت سخن بگید. این یه مورد عدالت. خواهی من تهمت به کسی بزنم عدالت یا ظلمه؟ خب ظلم. من اگر آبروی کسی رو با زبان ببرم عدالت یا ظلمه؟ من اگه وضع آرامه خانواده رو به هم بریزم عدالت یا ظلمه؟ من اگه محبت بین زن و شوهری رو لطمه بزنم، محبت بین دو برادر، دو خواهر، دو خانواده، عدالت یا ظلم؟ خوب ظلم. عدالت منفعت داره، عدالت سود داره. اذا قلتم فعدلوا. شما نمیخوام بگم آیاتی که اولیاءش رو تعریف میکنه ببینید، نه، شما آیاتی که در قرآن دشمنانش رو معرفی میکنه ببینید. معرفی دشمن، آخه آدم دشمنش که میخواد دربارش حرف بزنه، کینه خودش هم قاطی حرف میکنه، بغض خودش هم قاطی میکنه، نفرت خودش هم قاطی میکنه، عصبانیت خودش هم قاطی میکنه. با قاطی کردن این حالات در حق دشمن حرفایی میزنه که شایسته و روان نسبت به دشمن نیست. خدا میخواد درباره فرعون نظر بده. نظر خدا رو ببینید، من میخونم ببینیم. فحش، ناسزا، فحش خواهر و مادر، حرفای زشت، نسبتهای ناروا، نسبتهای غلط در نظر پروردگار هست. نظر خدا رو راجع به فرعون ببینید، سوره قصص. این به عدالت سخن گفتن. ان فرعون ببینید کنار کلمه فرعون هیچی نمیذاره که فرعون فلان فلان شده. فرعون چی؟ فرعونی که باباش اینه، فرعونی که مادرش اینه، فرعونی که چگونه به دنیا اومده، فرعونی که معلومی بابا ننش کی بوده. نه، به پدرش کار نداره، به مادرش کار نداره، به شخص فرعون کار داره. درباره یه نفر داره قضاوت میکنه، درباره یه نفر. اما حالا تو جامعه ما میبینیم گاهی یکی با یکی درگیر میشه، مادرشو میگه، خواهرشو میگه، پدرشو میگه، گاهی جد و آبادشو میگه. حساب نمیکنه تو جد و آباد این آدم عالم بوده، مرجع تقلید بوده، سید بوده، عارف بوده، میگه. ان فرعون علا فی الارض. فرعون در مملکت مصر، علا فی الارض یعنی مملکت مصر، خود را برتر از همه دانست و این درست نبود. همین، موجود برتر نبود اما اومد خود رو برتر دانست، گفت من از همه بالاترم. و چون از همه بالاترم، همه باید در استخدام من باشن، بر من کار بکن. یعنی اون چه که در او نبود به خودش نسبت داد. و جعل اهلها شیعا، وحدت مردم مصر رو شکست و جامعه رو قطع قطع کرد. جعل اهلها شیعا یذبح ابناءهم، جوانان مردم رو کشت و یستحیی نساءهم، مادران جوان مرده رو زنده نگه داشت. انه کان من المفسدین، او فساد میکرد و جزء گروه فاسدان بود. تموم شد حرف خدا. فقط اون چه که در فرعون بود بیان کرد، اضافه نکرد. حالا تو مردم ما یکی به یکی علاقه پیدا میکن، میگه این تو کره زمین نمونه نداره. خب این حرف خارج از عدالته. بهتر از این در این کره زمینی، بهتر از این که خیلی است، بهترین بهتران وجود مبارک امام دوازدهمه. این اضافه گوییه، این اضافه گویی. آدم معقول منطقیه، به درد خوریه، میگم فلانی رو میشناسی، میگم به فلانی چیزی نیست، این خلاف گوییه، این ظالمانه حرف زدن، ظالمانه حرف زدن. یه مورد عدالت. اما مورد دوم، این مورد عدالت در گفتار مال هممونه، این مورد دیگر در عدالت مال کاسباست، مال پمپ بنزینیا، مال گازوئیل فروشا، مال نفت فروشا، مال شیر فروشا، مال کاسبا، بقالا، عطارا و هر کسبی که ترازو درش به کار میره. اوفل کیل والمیزان بالقسط، اگر جنستونو با کیل میفروشین در کیل عدالت رو مراعات بکنید. یعنی وقتی میخواین روغن ماشین مردم رو عوض بکنید، ماشین موتورش شناخته شده است که 4.5 لیتر، 6 لیتر، 10 لیتر، تا برسه به یک کامیون که 18 لیتر روغن میخواد، یا بنزین میخواین به ماشینا بفروشین، راننده تو ماشین نشسته نگاه نمیکنه، یا شیر میخواین بفروشین. قرآن مجید میگه پیمانه رو به عدالت به مردم بدین، یعنی 1000 میلی‌متر هم سر پیمانه رو خالی نگیرین، این ظلمه، این مال مردم خوریه، این مال مردم خوری. کشتی از یه کشور کافر مثل ژاپن اومده بارگیری بکنه، 1 میلیون لیتر نفت خام میخواد ببره، شما که در شرکت نفت هستی و مأمور دادن بنزین هستی، باید 1 میلیون لیتر یک قطره کمتر به کافر نفروش. نگی مملکتم، ملتم، بذار 5000 لیترشو ندیم به درک، نخیر، قیامت دولت مسئولی، ملتم مسئول نیستم، ولی خدا این 5000 لیتری که کم گذاشتی از گردن تو خواهد کشید در محشر، طرفت کافر کافر باشه، عدالت رو در حق کافرم باید رعایت کرد، این دین ماست. اگر جنستون کیلیه، اوفل کیل بالقسط، بر اساس عدالت کیل و پر پر کن. اوف الکیل، اوف یعنی پر کردن پیمانه، ول میزان. و اما اگه جنستون ترازویه، 10 کیلو رو 10 کیلو بدین، 9 کیلو و 900 گرم ندین، این خلاف عدالت، خلاف. سیاستمداران هم به شکل دیگه موظف به عدالت، پولداران به شکل دیگه موظف به عدالت، دانشمندان هم به شکل دیگه موظف به عدالت، اساتید هم به شکل دیگه تم مناسب با کار خودشون موظف به عدالت، آخوندی هم که لازمه کارش عدالته، مثل مرجع تقلید، مثل امام جماعت، به خصوص این دو نفر. از شرایط مرجعیت عدالت، از شرایط امام جماعت در شیعه فقط عدالت. عدالت در این دوتا یعنی چی؟ یعنی مرجع تقلیدی قابل تقلیده که آلوده به گناهان کبیره نباشه ابدا، اصرار به گناه کوچیکی هم نداشته باشه. عدالت در امام جماعت هم همین، آلوده به گناهان کبیره نباشه، اصرار به صغیرم نداشته باشه. فرهنگ ما یه روزی بر مردم فرهنگ حاکمی بود، خیلی از مردم الان خود رأیان در همه چی. یه امام جماعتی برای من نقل میکرد، حدود 75 سالش بود، از دنیا رفته، می گفت پدرم مریض شد، نتونست بره مسجد. به مسجدی ها پیغام داد از امشب که من نمیتونم بیام، پسرم به جای من میاد نماز. گفت منم اون وقت طلبه بودم، 18-19 سالم. گفت یه خانومی، قضیه مول 60 سال پیش، گوی خانون اومد در خونه ما، در زد، به پدرم گفت حاج آقا من 3 وعده میام نماز، هم صبح میام، هم ظهر میام، هم شب میام، نماز میام، میخوام نماز بخونم حاج آقا، نماز و قیامت از من سوال میکنن. گفت با این که منم سید بودم، به بابای سیدم گفت تو رو به جدت فاطمه زهرا، این بچت که هنو ازدواج نکرده، شهوتم در جوان قویه، تو اینو عادل میدونی من نمازم رو به این اقتدا بکنم یا نه؟ میگو التماس گریه. شیعه دنبال عدالت میگشت، شیعه قسم میداد برای اثبات عدالت یک کسی. شیعه موسی بن جعفر تو بازار اومدن رد بشن، یه نم بارون زده بود، طاقم نداشت، بازارگونی گندم کاسه بود، دیدن خشک خشک، به مغازه‌دار فرمودن این طرف مغازه جنابالی بارون نیمد. عرض کرد چرا؟ بارون که مستقیم میمد، یه بارونای مدینه رو که دیدید مغزیاتون ندیدی؟ گفت چرا آقا بارون اومد؟ فرمود چطور؟ رو گندمایتون نریخت؟ گفت چرا ابن رسول الله؟ تا شروع کرد اومد و ریخ، ما اومدیم بیرون کشیدیم کیسه رو تو مغازه، بارون که بند اومد گندم های نمدار رو کردیم زیر خوشگاه رو دادیم رو فرمود، این گندم ها اگر به مردم بفروشی شیعه ما نیستی. مردم گندم سنگین شده یه با آب از تو نمیخرن که. شیعه دنبال عدالت بود، میگشت قسم میداد، اما حالا از ظلم به جان اومده شیعه در همه چی، از کاسب ظالم، پدر ظالم، مادر ظالم، عروس ظالم، داماد ظالم، مثل من آخوند ظالم، به جان اومده، مدیر ظالم، اداری ظالم، دانشمند ظالم، کاسب ظالم، هر کدومم ظلمشون به تناسب وضع خودشونه. این داستان داستان گسترده است، گسترده. دومین مسئله احسان. احسان دایرش از عدالت گسترده تره. احسان به نظر من در این آیه شریفه یه ماده قانونیه، یه تبصره است که جایی که عدالت زمینه ظهور نداشت خود رو گرفتار ظلم نکنید، اگه نشد با عدالت کار بکنید بیاید سراغ احسان. از قانون گسترده تر و وسیع تر استفاده کنید. احسان. خب این تبصره مثلا مال کجاست؟ مثلا مردم نون میخوان، گندم کم شده، 5 تا گندم فروشن، هر کدوم 6 تا سیلو پر گندم دارن، درارم 3 قفله کردن که این گندم هی کم بشه کم بشه، بعد کیلوی 200 تومن بشه کیلو 2000 تومن، اون وقت بفروشن، بعدم نون درات دونه 1000 تومن، اون وقت مردم فقیرم نتونن بخرن. عدالت اقتضا میکنه که ما گندم این تاجرها رو کیلو 200 تومن بخریم مطابق رضایتشون. عدالت اقتضا میکنه قفلا رو وا نکنیم. عدالت اقتضا میکنه به سیلوها دست نزنیم. عدالت اقتضا میکنه ملک مردم رو محترم بشماریم. ولی مردم دارن به قحطی و گرسنگی میکشن، اینا هم حاضر نیستن در انبارا رو وا کنن، میگن گذاشتیم بشه کیلو 2000 تومن. احسان اینجا به کارگزار مردم و به حاکم خدا می فرماید، چون گندم ملک واقعی منه، آبشو من دادم، آفتابشو من دادم، این درای انبار و بسته داره ظلم میکنه، برو کلید بنداز درها رو واکن، گندم رو به کل نون و آب به قیمت همون روز 200 تومن بفروش، دیناری کم و زیاد نکن مال مردم و این پول گندم رو بده به صاحبش، میخواد راضی باشه میخواد نباشه. این احسان، این تبصره به مردم نیکی کن و ایتاء ذی القربا. پولدار به اقوام مستحق برس، تو وصیت نامه ننویس بعد من 400 میلیون خرج من بکن، اونی که زمان زنده بودنت گردنت مونده اونو انجام بده بعد مردنت که پول تو دیگران خرج کنن چه سودی برای تو داره؟ تو الان گناه گردنته، الان که داری و در جای خودش که یه جای ذل قرباست قرار نمیدی، الان گناه گردنته. بعد مردنت که نیستی دلت بسوزه بگی آی پولمو دست نزنین، انبارمو وا نکنین. مرده که مرده است، پولشو هر کاری میخوام بکن. شاید هم ورثه دلشون نخواست به وصیتت عمل بکنن، چنانچه از 100 تا وصیت نامه تو مملکت ما به 101ش عمل نمیکنن. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، دیگه میمونه بقیه آیه و دو روایت دیگه. خدایا به عزت و جلالت ما رو و زن و بچه‌هامونو و نسلمونو مؤمن و شیعه و عمل کننده واقعی به دینت قرار بده. بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل براریم، بیا تا بردباری پیش سازیم، بیا تا تخم نیکویی بکاریم، بیا تا همچو مردان ره حق سراندازی کنیم و سر نخوریم. نیمه شب دو دست مبارک شروعی قبر زهرا گذاشت، ز پیش دیده تا جانان من تو پنداری که از تن جان من رفت. اگر خود هم ره زهرا نرفتم، اگر خود هم ره زهرا نرفتم ولی روز و شبان افغان من رن، سر و سامان مجو از من تو زهران، تو چون رفتی سر و سامان من رن. به نالت زینب و کلسوم گویم پدر جان مادر نالان من را، میخوام کنار قبرت بمونم طاقت ندارم، میخوام به خانه برگردم جواب این بچه‌های بیمادر تو چی بگم؟ امام صادق میفرماد نه کنار، نه کنار قبر مادرم بود، نه به خانه برگشت. بلند شد با پای برهنه اومد کنار قبر پیغمبر، قبر رو بغل گرفت یک کلمه گفت: بگم دلهای هممونو میسوزونه. صدا زد: یا رسول الله بلند شو ببین در این شهر پر جمعیت علی غریب شده، علی تنها مانده. اللهم نسألك و ندعوك يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا این مردمی که زحمت برپا کشیدن این جلسه رو و جلسات مشابهش رو کشیدند و می کشند و هر کدام به نوعی سهیم در زنده نگاه داشتن این مجالسن، کارشون رو روشنایی برزخ و قیامتشون قرار بده، کارشون رو قبول فرما. خدایا گذشته های ما رو بیامور، دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت انبیا قرار بده، دشمنان ما رو ذلیل و زمینگیر کن. خدایا عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرمود.